این صدای رادیو فرداست. عزیزان، جمعه 13 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 3 ماه ژانویه سال 2014 میلادی است. پس از برنامه ساعت 6 نوبت به مجله شامگاهی رادیو فردا میرسد. عصر همگی شما بخیر و الهی روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد. مجله‌ای که بی اغراق همه همکارانم تمام روز سرگرم تدارک اون بودن. شما شنوندگان گرامی هم میتونید در نه تنها این مجله که در تمامی بخش‌های خبری ما را همراهی کنید، نه تنها با گوش دادن بلکه با پیام‌ها و دیدگاهاتون، به ویژه از طریق گذردن پیام با صدای خودتون روی دستگاه‌های پیامگیر رادیو فردا. نخستین کسی که در صف همکاران امروز ما شما را همراهی خواهد کرد، همکارم بهروز کارونی است، با دستی پر از خبر اینجاست و امروز دبیر خبر رادیو فردا بوده. سلام بر شما.
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان مرتبط با القاعده روز جمعه در مناطق جدیدی در مرکز شهر رمادی در غرب پایتخت عراق پیشروی کردند. بر اساس این گزارش در شهر فلوجه نیز درگیری میان نیروهای دولتی و این شبه نظامیان ادامه دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که عشایر سنی عراق در جنگ با شبه نظامیان القاعده به نیروهای دولتی این کشور پیوستند. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارات اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است، بخشی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف خود درآورده است. خشونت‌ها در استان انبار از روز دوشنبه و پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی برچیدند. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت تهران در نظر دارد هیئتی را برای همکاری در بازجویی از عامل حمله به سفارت ایران در بیروت به لبنان اعزام کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف این مطلب را در تماس تلفنی با عدنان منصور همتای لبنانی خود اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های لبنان از دستگیری ماجد بن محمد ماجد، رهبر گردان عبدالله اعزام در لبنان که تابع عربستان سعودی است، به عنوان عامل حمله به سفارت ایران در بیروت خبر داده بودند. این حمله حدود 2 ماه پیش صورت گرفت و در پی آن رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شد. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام پزشکی در لبنان گفت که ماجد بن محمد ماجد به دلیل وضعیت سلامتیش به بیمارستانی نظامی در نزدیکی بیروت منتقل شده است. این خبرگزاری نوشت این موضوع باعث به تعویق افتادن آغاز بازجویی از رهبر گردان عبدالله اعزام شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که از روز چهارشنبه گاز اکثر سازمان‌ها و اداره‌های دولتی در ایران قطع شده است. بر اساس این گزارش شرکت ملی گاز مطابق با بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری گاز ساختمان اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی همچون وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اداره‌های استانی به ویژه در شمال غرب و غرب ایران را قطع کرده است. پیش از این گاز نیروگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی، صنایع سیمان و فولاد و همچنین صنایع کوچک در نقاط مختلف ایران قطع شده بود. به نوشته مهر، پس از قطع گاز برخی از صنایع و واحدهای تولیدی، کارکنان و کارگران این واحدها به مرخصی اجباری رفتند. مقام های شرکت ملی گاز در روزهای اخیر گفته بودند که افزایش مصرف گاز خانگی موجب قطع گاز در برخی از صنایع و کارخانه ها شده است. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت تاکنون 6000 کارگر با امضای 1 تومار مخالفت خود را با طرح استاد شاگردی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، آرش فراز با اشاره به گسترش مخالفت نمایندگان کارگران در استانهای مختلف ایران خواستار لغو طرح استاد شاگردی شد که از شهریور سال گذشته به اجرا درآمده است. تشکل‌های کارگری خواستار لغو این موضوع هستند. الهی‌جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها و بشنویم گزیده ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است.
چه
چهار روز از چهارمین سالگرد نهم دی ماه گذشته است، اما همچنان حرف و حدیث درباره آن ادامه دارد. وزیر اسبق اطلاعات دیروز به اعتراضات در سال 88 اشاره کرد و گفت که حزب توده ناآرامی ها را طراحی کرده بود. نظر یک جامعه شناس را در این باره جویا شدیم.
به گفته که ما یه جزوهی پیدا کردیم در خونه یکی از این افراد که یکی از بزرگان نظام که القاعده منظور آقای خامنه‌ای تشخیص دادن که ادبیات توده‌ای ها، یعنی حتی یه کارشناس نبوده که تشخیص بده، این رهبر باید تشخیص میداده.
در چهارمین سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این دولت هم همان وعده های پیشینیان خود را تکرار میکند: اختصاص یارانه به تولید کنندگان. نزاع مداح مشهور ایرانی در یک خودرو با سرنشینان یک خودرو دیگر و تیراندازی مداح مشهور به سوی آنها و اظهار نظرهایش بعد از رسانه‌ای شدن موضوع همچنان در مرکز توجه است. نظر یک اسلام شناس و دین پژوه را در این باره جویا شده.
مدعیان به راحتی میتونن به صورت ابزاری در اختیار حاکمیت قرار بگیرن. در حقیقت این نسل جدید مدعیان ایجاد شد که این نسلی که تا دیروز هامنبری روحانیون بودند، امروز گاهی حتی خددهنده میشن و در مسندی فراتر مینشینن.
و مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. چند روز پس از سالگرد نهم دی ماه سال 88، همچنان گفتگوها و سخنرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره این روز و تظاهرات حامیان حکومت در این روز ادامه دارد. پیرو این سخنرانی‌ها، حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات نیز روز گذشته در مهدیه اصفهان به اعتراض‌های مردمی در سال 88 اشاره کرده و مدعی شده که حزب توده این نارامی‌ها را طراحی کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز 13 دی ماه خود در مهدیه اصفهان گفته است که نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از یک سال قبل‌تر توسط حزب توده طراحی شده است. آقای حیدری وقایع پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 را که از آن با نام فتنه یاد می‌کند، حرکتی بین المللی برای مقابله با نظام اسلامی می‌داند که مجدداً بعد از جنگ 8 ساله بین ایران و عراق خود را نشان داده. آقای مصلحی در این سخنرانی از جزوه‌ای می‌گوید که در یکی از ستادهای انتخاباتی نامزدهای مخالف پیدا شده و ادبیات به کار رفته در نگارش آن ادبیات مربوط به حزب توده است و برخی پاراگراف‌های آن دقیقاً از حزب توده گرت برداری شده است. آقای مصلحی این جزوه را به عنوان سندی معرفی می‌کند که نشان می‌دهد حزب توده پشت نارامی‌های سال 88 بوده است. حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا، صحبت‌های اخیر حیدر مصلحی را تبلیغ سیاسی می‌داند، نه تحلیل وضعیت.
حقیقتش اظهارات آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات اینقدر پیش پا افتاده و به معنی دقیق کلمه مبتذل هست که آدم رو یاد مقالات روزنامه کیهان می‌ندازه. یعنی واقعا من نمیدونم، هیچ تفاوتی نباید باشه بین وزیر یک دستگاه اطلاعاتی که کارش کار اطلاعاته و یه روزنامه‌ای که کارش تبلیغات سیاسی هست. ببین مثلا در مورد همین موضوعی که ایشون گفته که ما یه جزوهی پیدا کردیم در خونه یکی از این افراد که یکی از بزرگان نظام که القاعده منظور آقای خامنه‌ای تشخیص دادن که ادبیات توده‌ای هاست، یعنی حتی یه کارشناس نبوده که تشخیص بده، این رهبر باید تشخیص میداده که ادبیات توده‌ای هاست. و فرض کنیم که ادبیات توده‌ای داشته در اون جزوه، آیا این معنیش این است که این نوشته کار حزب توده بوده؟ و تازه اگر اینطور باشه، خب ادبیات حزب توده ادبیات کل انقلابیان ما در دهه‌های 40 50 60 و حتی اوایل 70 و هنوزم در ادبیات حاکمان ما وجود داره. بنابراین آیا معنیش نیستش که انقلاب رو توده‌ای‌ها به ثمر رسوندن، حاکمان بعد از انقلاب توده‌ای هستن و فرض کنید اصلا خود حزب توده این جزء رو نوشته باشه، بعد چه ربطی داره به چیزهایی که توی خیابون اتفاق افتاد؟
آقای مصلحی در سخنرانیش به توافقنامه ژنو و تأثیر تظاهرات روز نهم دی ماه سال 88 بر آن اشاره می‌کند. روز نهم دی ماه سال 88 جمعی از حامیان حکومت در ایران در تقابل با معترضان دست به تظاهرات خیابانی زده و از حاکمیت خواستند تا در مقابل معترضان و رهبران آنها یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بایستند. آقای حیدری می گوید که در این روز مردم به خیابان آمده و تکلیفشان را نشان دادند و آمریکا به خاطر کینه‌ای که از آن روز در دلش مانده سعی دارد تا در توافقنامه ژنو ایران را بازی دهد. اما حسین قاضیان جامعه شناس مقیم کشور آمریکا ارتباطی بین توافقنامه ژنو و تظاهرات روز نهم دی ماه نمی‌بیند.
از نهم دی جوری حرف می‌زنند که آمریکا هم حساب کرده روی قضیه، ولی به این فکر نمی‌کنند که اگر تا این حد نهم دی موثر بوده که آمریکا هم توی این قضیه تحت تاثیر قرار گرفته و حتی بعد از چند سال توی ژنو میخواد بازی در بیاره، خب چرا کاندیدای همین جریان در خود ایران بیشتر از 4 میلیون رأی نداشت؟ چرا در سالگردش بیش از 300 نفر نمیرن در یه شهر چند میلیونی و بیش از 10 میلیونی؟
آقای حیدری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. یکی از تظاهراتای مربوط به این نارامی‌ها روز 25 خرداد ماه سال 88 برگزار شد که در جریان آن بنابر اعلام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شورای تامین استان تهران 7 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدند. فرمانده پایگاه بسیج 117 نینوا در نزدیکی میدان آزادی که در جریان این تظاهرات در اطراف آن چندین درگیری روی داد، روز پنجشنبه 12 دی ماه در گفتگویی با وبسایت واحد محمد رسول الله سپاه تهران برای نخستین بار پذیرفت که نیروی بسیج برای حفاظت از این پایگاه و سلاح‌های موجود در آن به پای مردم شلیک کرده است. او در این گفتگو پذیرفته که اگر بسیج این تیراندازی‌ها را انجام نمی‌داد، سلاح‌های پایگاه بسیج نینوا به دست مردم می‌افتاد و آنگاه به گفته او شاید اوضاع ایران مانند سوریه می شد.
سمیرا قرائی گزارش می داد. و ما از روزی که برنامه هدفمندی یارانه ها در دستور کار قرار گرفت، تولید کنندگان دست کم در صحبت های مسئولان دولتی در اولویت بهره‌مندی از منابع این برنامه بودند. با این حال تولید کنندگان سهمی از اجرای این برنامه نداشتند و حتی الزام قانونی اختصاص 20-30% منابع هدفمندی به بخش تولید هیچگاه اجرایی نشده است. در چهارمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این بار دولت مردان دولت 11 همان وعده های پیشینیان خود را تکرار کرده و از اختصاص یارانه به تولید کنندگان سخن می گویند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
برنامه هدفمندی یارانه ها در چهارمین سال اجرای آن، آنگونه که مسئولان دولت قبل می گفتند، برای دولت مردان دولت 11 نه انقلابی اقتصادی است که مایه افتخار و مباهات باشد و نه برنامه‌ای که بتوان آن را با خیالی آسوده ادامه داد. اگرچه دولت 11 در لایحه بودجه 93 منابع و اعتباراتی به میزان اعتبارات امسال برای ادامه این برنامه در نظر گرفته، اما آنگونه که دولت مردان دولت حسن روحانی از جمله معاون او محمد باقر نوبخت گفته، تغییراتی برای اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها در راه است.
آنچه که در مرحله دوم یا در استمرار مرحله اول تو سال 93 قرار انجام بشه، قطعا از شیوه فعلی بهتر خواهد بود. آثار سوءش توی اقتصاد به مراتب کمتر خواهد شد و تأثیری که میتونه روی هم زندگی مردم بذاره، هم توی بحث تولید و عرضه کالا بذاره، به مراتب بهتر از وضع موجود هست. چون به شدت جناب آقای رئیس جمهور حساسند که هیچ تصمیمی گرفته نشه که این تصمیم منجر بشه که آنچه که داره اتفاق میفته وضع از این بدتر بشه.
از این تغییرات بخشی مربوط به تولید کنندگانی است که تاکنون و به رغم تصریحات قانونی سهمی از یارانه ها نداشتند. تولید کنندگان ایرانی در آذر ماه سال 89 و در شبی که محمود احمدی نژاد خبر اجرای هدفمندی یارانه ها را به مردم میداد، وعده های اینچنینی از رئیس دولت شنیدند.
دولت بسته ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد میبنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیل بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شده باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه، یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
محمد رضا فرزین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد و از مسئولان اجرای هدفمندی یارانه ها در دولت پیشین، در نوروز سال 90 که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را سال جهاد اقتصادی نامیده بود، باز تولید کنندگان ایرانی را نسبت به آینده روشن آنها در برنامه هدفمندی امیدوار کرد.
میزان پرداخت به تولید کنندگان 20% دیده شده، قطعا این میزان 20% با توجه که امسال سال جهاد اقتصادی است، تاکید دولت هم بر اینه که امسال انشالله ما بتونیم با منابع مطمئنی که هم در بودجه دیده شده و هم در قانون هدفمند کردن یارانه ها دیده شده، با کمک هایی که از تولید کنندگان صورت خواهد گرفت، انشالله بتونیم یک سالی با نرخ رشد مناسب داشته باشیم.
اما آن وعده نیز هیچگاه عملی نشد و تولید کنندگان نتوانستند به سهم قانونی خود از هدفمندی یارانه ها دست یابند. تا آنجا که جمشید پژویان اقتصاددان و رئیس شورای رقابت در دولت محمود احمدی نژاد که از او به عنوان تئوریسین هدفمندی یارانه ها یاد می شود، در برنامه تلویزیونی و در مناظره با حسین راغفر اقتصاددان و منتقد برنامه هدفمندی یارانه ها، از عملکرد شاگردانش در قبال تولید کنندگان انتقاد کرد.
باید خیلی سریع به مسئله اصلی که بخش تولید است بپردازند، یعنی از طریق نظام مالیاتی و نرخ استهلاک هدایت کنند تولید کنندگان رو برای تغییر چی؟ تکنولوژی. دولت قبل اون چی که باید در زمین تولید انجام میداد نه تنها انجام نداد، بلکه اشتباهی که به صورت بخشی شد اینه که ادعا میکردن که به بخش تولید یارانه هایی رو دادن به صورت یارانه انرژی. متاسفانه با پرداخت یارانه انرژی اصلا خونسا کردند اون سیاست اصلاحی که اصلاح قیمت های نسبی بوده.
تولید کننده ها هستن اونجا، ما رفتیم
شما همه تولید کنندگانی خود تولید کننده هایی بودن، اومدن گفتن آره ما گرفتی ولی کافی نبوده،
گرفتم هیچ کسی نگرفته.
حال در چهارمین سال اجرای هدفمندی یارانه ها، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دولت 11 به خبرگزاری فارس گفته است که دولت حسن روحانی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده توجه ویژه‌ای به تولید، رفاه و تامین اجتماعی خواهد داشت. آقای محمدی گفته در لایحه‌ای که قرار است تا پایان امسال برای اجرای فاز دوم این برنامه تدوین شود، این موارد دیده خواهد شد. هزینه های تولیدی تولید کنندگان ایرانی بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد که این هزینه ها از آذر ماه سال 89 تا آبان ماه سال 92 145% رشد کرده و در واقع قیمت تمام شده ی تولیدات ایرانی 2.5 برابر شده است. یک شوک قیمتی پس از افزایش قیمت حامل های انرژی ناشی از اجرای هدفمندی و شوک بعدی در پاییز و زمستان سال 91 و در پی تنش قیمتی در بازار ارز به تولید کنندگان ایرانی تحمیل شده است. این شوک های قیمتی در کنار بی‌نصیب ماندن تولید کنندگان از برنامه هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم کم سابقه در اقتصاد ایران و مسائل و مشکلاتی همچون تحریم ها باعث شدند که تولید کنندگان ایرانی در این سالها قدرت رقابت خود با همتایان خارجی را از دست بدهند و بسیاری از آنها از کار و تولید دست بکشند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و اما دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخشی از پوشش خبری رادیو فرداست، اون هم بخشی جدا نشدنی.
متشکرم از اون خواهر بسیجی که راجع به گاز، مصرف گاز گفتن که جاکت بهتون کنین و گاز را کم کنید. خواهر بسیجی، شما میدانید در این مملکت میلیاردها پول همین ملت حیف میل میشود که شما راجع به گاز، مصرف گاز
میگویید؟
چرا مسئولین ایران حاضر نیستن به صورت قانونی و به لحاظ حقوقی آقایون موسوی کروبی رو براشون دادگاه تشکیل بدن؟ خب مگه خود آقای مطهری جرمش چی بود که دادستان ایران از ایشون شاکی شد و ناراحت شد؟ مگه ایشون غیر از این گفتن که این آقایون بیان این آقایون موسوی و کروبی رو در واقع محاکمه کنن، نه اینکه حبس خانگی کنن بدون محاکمه، بدون هیچ قانونی؟ این کار کار غلطیه. با تشکر.
بس سوالی که داشتن این بود که با تکلیف ما رو مشخص کنن این مسئولین جمهوری که بالاخره این فیسبوک جرم هست یا نیست. اگه هست چرا ظریف فیسبوک داره و اگه نیست پس این حرفایی که جدیدن رئیس نیروی انتظامی زده چه؟
من واقعا برای تمام ورزشکارامون، سرمایه‌دارامون، امثال آقای زنجانی و ایکس و ایگرگ، یعنی فوتبالیست‌های میلیاردی ما، متاسفم که باید یکی از آمریکا زنگ بزنه بخواد خرج این بچه‌های شیناباد رو بده. واقعا نمیدونم پول برای چی میخوان. برین یه ذره هم ورزشکارهای خارجی یاد بگیرید. امثال همین شماخر که الان همه دنیا نگرانشن، برای اینکه آدم خیری.
2042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما ظهور و بروز مداحان سیاسی در ایران بیش از یک دهه است که شکلی جدی و سازمان یافته تر به خود گرفته، تا جایی که این مداحان با اظهار نظرهای جنجال برانگیز سیاسی یا اتهام زنی های بی سند سعی در جهت دهی افراد افکار عمومی دارند. اما در تازه ترین اتفاق موضوع از یک اظهار نظر جهت دار سیاسی فراتر رفته و وبسایت ندای انقلاب در گزارش خبر داده که یک مداح سرشناس به نام محمود کریمی در یکی از بزرگراه‌های تهران و به قصد دفاع از خود در یک نزاع خیابانی به سوی سرنشینان یک خودرو تیراندازی کرده. آقای کریمی از مشهورترین مداحان ایران است که مداحی مراسم متعددی را در حضور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر عهده داشته. همکارم آبتین صدر به همین بهانه گفتگویی داشته با حسن فرشتیان، دین پژوه و اسلامشناس مقیم فرانسه، و از او پرسیده که اساساً ظهور و بروز مداحان سیاسی از چه هنگام شکلی جدی و پررنگ به خود گرفت. بشنویم از حسن فرشتیان.
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودند به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندند، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادند. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و من فکر می‌کنم از اونجا این رشد پیدا کرد که با توجه به اینکه روحانیون برخی از اینها اصولها و پدیده‌های سال‌های قبل از انقلاب بودند و برخی از اینها هم چندان حاضر نبودند اونجوری که حکومت می‌خواست باشند، طبیعتاً مداحان می‌تونستند آلترناتیو و جایگزینی باشند که وجهه اسلامیت رو بدند و مضاف هم بر اینها بتونند در بسیج نیروها شرکت داشته باشند. نقش مداحی در بسیج نیروهای زمان جنگ و اعزام اونها به جبهه‌ها، این نقش بعداً به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ به شیوهی در بسیج نیروها خب خیلی فعال بودن، میدونیم که یک مداحی صادق آهنگران بسیار مؤثر بود در تحییج نیروها برای اعزام به جبهه. بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو و نیروهای مذهبی جامعه رو تحییج و تحریک و جدی بکنن.
ولی خب ما شاهد هستیم که بعد از در واقع سالهای موسوم به اصلاحات در ایران و در واقع روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در میانه های دهه 70 بروز بیشتری داشتن، یعنی پیش از اون مداحان سیاسی در عرصه های مختلف این چنین بروز سیاسی از خودشون و موضع گیری های مشخص نشون نمیدادن، دست کم در منظر عمومی. من میخواستم بدونم که دلیل این موضوع چی بود که اینها در این برهه تاریخی شکل مشخصی به خودشون گرفتن برای بروز عقاید یا نظرات سیاسیشون؟
باز این هم محصول چندین تجربه بود، تجربه انقلاب 57، تجربه جنگ تحمیلی و تجربه اصلاحات. حالا پس از اون نیروهای حاکمیت به این فکر افتادن اینها هم باید تشکلی رو ایجاد کنند، تشکل‌های موازی درست کردند. در دانشگاه‌ها ما می‌بینیم در کنار دفتر تحکیم وحدت یه سری تشکل‌های انجمن‌های اسلامی موازی تشکیل میشه که اینها بتونند خود رو برای سالیان پسا اصلاحات آماده کنند. در این راستا یک نیروی مهیج و سازماندهی که از مقبولیتی برخوردار باشه و تریبونی داشته باشه و حرف‌های او شنوندگانی داشته باشند، این میتونست جامعه مدعیان باشه و پس از اون مدعی اصلا به صورت یک حرفه در اومده، سازمان در اومده، نهاد شد. در حقیقت این بسیج جدید نیروها نیاز به یک سری از عوامل و ابزارهایی داشت، عامل نفت و عامل پول رو داشت، عامل سلاح و عامل سپاه رو داشت، میموند عامل تحریک کردن و عامل دادن انگیزه معنوی. و این رو با توجه به اینکه نتوانستند و روحانیت هم خودش کاملا این آمادگی رو نداشت که به صورت یک دست در اختیار طبقه حاکمه قرار بگیره، اینجا میتونست یک نیروی بیاد که این نیرو از خود چندان سابقه قوی و پشتوانه قوی نداشته باشه. مدعیان به راحتی میتونن به صورت ابزاری در اختیار حاکمیت قرار بگیرن. در حقیقت این نسل جدید مدعیان ایجاد شد که این نسلی که تا دیروز خامنبری روحانیون بودند، امروز گاهی حتی خددهنده میشن و در مسندی فراتر مینشینند، حتی تحلیلگر سیاسی میشن، در انتخابات دخالت میکنند و در مسائل سیاسی به صورت بارز به صورت یک حزب سیاسی عمل میکنند.
جدایی از این کارکرد سیاسی که برای حاکمیت و بخشی از حاکمیت داره که در واقع استفاده میکنن از این ابزار، ما در چند سال اخیر شاهد بودیم که بعضن قانون شکنی ها از سوی مداحان سیاسی و حکومتی بیشتر دیده شده. برای نمونه در واقع انتقاد از دولت آقای احمدی نژاد و اشخاصی که به ایشون در واقع متصل و مرتبط بودن در بدنه دولت که مداحان سیاسی با الفاظ رکیکی از اونها یاد می‌کردند، یا اخیراً شاهد هستیم که یک خبری منتشر شده مبنی بر قانون شکنی یکی از مداحان معروف تهران. این سکوت در برابر قانون شکنی مداحان سیاسی بدون پشتوانه حقوقی به چه دلیل هست؟ چرا برخوردی نمیشه؟
خب اینها خود ساخته است. یعنی ببینید شبیه همون داستان فیلم ترمیناتوره که انسان محصولی رو می‌سازه در خدمت او در بیاد، در ابزار او در بیاد، گاهی همین سازنده اون توانایی نیست که او رو کنترل کنه، مولد و محصول خیش رو نمیتونه کنترل کنه. هنگامی که این محصول قوی میشه، نه حتی به او شما گلوله بزنید خودش رو بازسازی میکنه. در زمینه نیروهایی مثل مدعیان هم به همین شکله، هنگامی که نیروی توانایی داره و وجهی از تقدس رو هم داره، اینجاست که حاکمیت نمیتونه این چیزی رو که خود ساخته رو ناگهان نامقدس جلوه بده. خب این تنها مربوط به مدعیان نیست، در بسیاری از موارد که صدمه اصلی متوجه حاکمیت نشه و این آسیب به مردم برسه، حاکمیت چندان دلیلی نداره که در مقابل اینها بایسته.
گفتگوی همکارم آبتین صدر رو میشنیدید با حسن فرشتیان، دینپژوه و اسلامشناس مقیم فرانسه. و اما دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به وبسایت ندای آزادی وابسته به سپاه پاسداران تعلیق محمود احمدی نژاد از تدریس در این دانشگاه را تکذیب کرده است. محمود احمدی نژاد که خود در دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرده، در این دانشگاه در مقاطع مختلف تدریس می کند. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت در تهران اخبار منتشر شده درباره تعلیق محمود احمدی نژاد از تدریس در این دانشگاه را تکذیب کرد. این دانشگاه میگوید مکاتبه‌ای با آقای احمدی نژاد نداشته است. پیشتر وبسایت ندای انقلاب که به سپاه پاسداران منصوب است نوشته بود که رئیس جمهوری سابق ایران پس از برکناری محمد سعید جبل‌عاملی، رئیس پیشین دانشگاه علم و صنعت، از تدریس در این دانشگاه تعلیق شده است. اما دانشگاه علم و صنعت ایران در جوابیه خود که در سایت رسمی این دانشگاه منتشر شده اعلام می‌کند که پس از انتشار این خبر از دبیرخانه ریاست و دبیرخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت در هفته‌های اخیر هیچ مکاتبه‌ای با آقای احمدی نژاد صورت نگرفته است. دانشگاه علم و صنعت تاکید کرده که محتوای خبر از اساس کذب محض است. در بیانیه این دانشگاه همچنین آمده که انتشار این اخبار در حد سناریوسازی‌ها و جفت‌سازی‌های متداول این ایام است. محمد سعید جبلاملی در سال 1385 و بعد از آن که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید به ریاست دانشگاه علم و صنعت منصوب شد و تا پایان دوران ریاست جمهوری او در این سمت باقی ماند. آقای احمدی نژاد خود در سال 1354 به عنوان دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختمان وارد دانشگاه علم و صنعت شد و در سال 1368 با داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عضویت هیئت علمی این دانشگاه در آمد. او در سال 1376 توانست مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک از همین دانشگاه به دست بیاورد و سالهاست که در مقاطع مختلف دانشگاه علم و صنعت به تدریس مشغول است. محمود احمدی نژاد در این حال در اواخر دوران ریاست جمهوری خود اعلام کرد که پس از این دوران دانشگاهی را به نام دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان مدیریت خواهد کرد که مجوزهای مربوط به آن را در زمان ریاست جمهوری و ریاست خود بر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ کرده است. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین روز بعد از پایان کار دولت دهم اعلام کرد که با تأسیس این دانشگاه موافق نیست و علت آن هم حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی در فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه است. اندکی بعد هم مشخص شد که در آخرین روز کاری دولت سابق مبلغ 16 میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان به نام محمود احمدی نژاد و حمیدرضا بقایی وارد شده که این مسئله خشم نهادهای نظارتی ایران را برانگیخت. مسئولان این دانشگاه ابتدا چنین مسئله ای را تکذیب کردند اما بعد از مدتی 16 میلیارد تومان را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداندند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوستید، البته که به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم که همگی شما عزیزان روز جمعه دلپذیری رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه هفتگی جامعه سهم بزرگی رو در این بخش به خودش اختصاص داده، اما به رسم معمول اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که شبه نظامیان مرتبط با القاعده روز جمعه در مناطق جدیدی در مرکز شهر رمادی در غرب بغداد پیشروی کردند. بر اساس همین گزارش در شهر فلوجه نیز درگیری میان نیروهای دولتی و این شبه نظامیان ادامه دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که عشایر سنی عراق در جنگ با شبه نظامیان القاعده به نیروهای دولتی عراق پیوستند. پیش از این اعلام شده بود که گروه امارت اسلامی شام و عراق که با القاعده مرتبط است بخشهایی از دو شهر رمادی و فلوجه را به تصرف درآورده است. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت تهران در نظر دارد هیئتی را برای همکاری در بازجویی از عامل حمله به سفارت ایران در بیروت به لبنان بفرستد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف این مطلب را در تماس تلفنی با عدنان منصور همتای لبنانی خود اعلام کرد. پیشتر رسانه‌های لبنان از دستگیری ماجد بن محمد ماجد رهبر گردان عبدالله عظام لبنان تبعی عربستان سعودی به عنوان عامل حمله به سفارت ایران در بیروت خبر داده بودند. این حمله حدود دو ماه پیش صورت گرفت و در پیان رایزن فرهنگی ایران در لبنان همراه با چند تن دیگر کشته شدند. خبرگزاری مهر گزارش داد که از روز چهارشنبه گاز اکثر سازمان‌ها و اداره‌های دولتی در ایران قطع شده است. بر اساس این گزارش، شرکت ملی گاز مطابق با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، گاز ساختمان اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مانند وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و اداره‌های استانی به خصوص در شمال غرب و غرب ایران را قطع کرده است. پیش از این گاز نیروگاه‌ها، واحدهای پتروشیمی، صنایع سیمان و فولاد و همچنین صنایع کوچک در نقاط مختلف ایران قطع شده بود. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از قطع گاز برخی از صنایع و واحدهای تولیدی، کارکنان و کارگران این واحدها به مرخصی اجباری رفتند. مقام‌های شرکت ملی گاز در روزهای اخیر گفته بودند که افزایش مصرف گاز خانگی موجب قطع گاز در برخی از صنایع و کارخانه‌ها شده است. یک دادگاه در شهر دیاربکر در ترکیه روز جمعه دستور آزادی دو نماینده کرد پارلمان این کشور را صادر کرد که متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه PKK بودند. به نوشته رویترز، آزادی این دو نماینده میتواند به برقراری اعتماد در مذاکرات صلح بین آنکارا و PKK کمک کند. منموهن سینگ نخست وزیر هند روز جمعه اعلام کرد که پس از انتخابات ماه می سال جاری میلادی اردیبهشت ماه کنارگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، منموهن سینگ که 81 سال دارد گفت که از راهول گاندی برای پیروزی در انتخابات و رهبری هند حمایت می‌کند. در طول یک دهه گذشته منموهن سینگ در رأس یک دولت ائتلافی کشور هند را اداره کرده است. او با تأکید به اینکه نسل جدیدی باید کشور را اداره کند، افسود که راهول گاندی باید نامزد حزب کنگره هند برای انتخابات پیش رو باشد. به نوشته رویترز، انتخابات در شرایطی برگزار می شود که نظرسنجی ها حاکی از آن است که محبوبیت حزب کنگره به دلیل افزایش نرخ تورم، رشد پایین اقتصادی و فساد مالی در دولت کاهش یافته است.
سپاسگزارم. خبرها را از حمیده فاطمی می شنیدید. همان گونه که پیشتر به اطلاعتون رسوندم، برنامه هفتگی جامعه اکنون در صفحه پخش است. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون، من الهه روانشاد در کنار دبیر خبر عصر رادیو فردا حمید فاطمی شامگاه آدینه خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایک که شما باد و این شما و این برنامه جامعه.
جامعه در اولین جمعه از سال 2014 میلادی، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خوش آمدید به این برنامه. در مجله جامعه هفته گذشته به وضعیت دانش آموزان شین‌آبادی پرداختیم. دانش آموزان از خاطره تلخ سوختن گفتند و از حال روزشان یک سال پس از فاجعه سوختن در مدرسه. پدر یکی از کودکان سوخته در آتش هم به مجله پیوست و از بی‌توجهی مسئولان گفت. از اینکه حالا بعد از یک سال که آمدند به تهران تا دانش آموزان را آنطور که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت وعده داده بودند بستری و جراحی کنند، در شهر بزرگ از این در به آن در می‌روند و پاسخگویی ندارند. از اینکه پشت درهای بسته ماندند و به وعده‌ها عمل نشده است. پخش این گزارش پاسخهای زیادی از سوی شما همراهان این برنامه به دنبال داشت. صدای صادقانه و بی‌واسطه کودکان دانش آموز دل بعضی شنوندگان ما را به درد آورد. تماس‌های زیادی در هفته گذشته داشتیم که امکان پخش همه آنها در این برنامه نیست. با این حال اجازه بدید که تعدادی از آنها را بشنویم.
گزارش شما را همین الان در مورد این بچه‌هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم. انقدر دلم به درد آمده. یعنی توی این تهران دو تا هموطن پیدا نمیشن؟ این همه پول زیر رو میشه تو مملکت، دو تا هموطن پیدا نمیشن این بچه ها رو مالجه کنن؟ ما چه به سرمون اومده؟ کجای دنیاییم؟ فقط یه عده بخورن و ببرن، برج بخرن، خونه بخرن، هیچ کس نیست این دو تا چهار تا چند تا بچه رو مالجه کنین. این چه ایرانی و هموطنایی هست؟ چه به روزمون آمده؟
ساعت 12 شب یه برنامه پخش کردین با صحبتای دخترای شین‌آبادی که سخره بودن. به خدا قسم اونا حرف می زدن، من اشک تو چشام سرازیر بود. من یه ایرانیم، دلم برای تمام ایرانیان می سوزه. به خدا قسم من یه رانندم و پولی ندارم. به اون کسی که اعتقاد داری، به والله، به وجدان انسانیت قسم، اگه پولی داشتم، اگه می تونستم کمک بکنم، به خدا قسم من هزینه همه چونو قبول می کردم. ولی آدمایی هستن تو ایران مثل بابک زنجانی که پول یه سیگاری میشه براش اگه بخواد اینا رو روبرا کنه، اگه بخواد خرج اینا رو بده، هیچ چیزی هم ازش کم نمیشه. کسانی مثل آقای خامنه ای که ادعای انسانیت و مسلمانی و رهبری کنه، این نمیتونه این کارو بکنه. کسانی دیگر هم مثل اینا نمیتونن کاری بکنن برای این دختران بی زبون. این دخترانی که به خدا قسم ایرانی اگر باشی باید برای اینا گریه کنی، چون اینا جوانیشون رفته. ببین اونا چه جوری زندگی میکنن، با چه بدبختی. خدایا ما را از این بدبختی و از این گرفتاری لا عصیم نجات بده. یا اله الا الله.
گزارش بچه های شینابادی خیلی گزارش جامعی بود. مرسی، خواستم تشکر کنم.
در هفته گذشته رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران هم ماجراهای دانش آموزان شین‌آبادی را دنبال کردند. خبرهای زیادی منتشر شد و وعده‌های فراوانی داده شد. خبرگزاری تسنیم از وعده‌های وزیر آموزش و پرورش خبر داد. علی‌اصغر فانی وعده داد که این وزارتخانه وضعیت ادامه تحصیل دانش آموزان شین‌آباد را دنبال می‌کند. آقای فانی گفت از همان روزهای اول آغاز به کار دولت 11 قرار بر این بوده تا وزارتخانه‌های آموزش شو پرورش، بهداشت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی وضعیت این دانش آموزان را دنبال کنند. به گفته آقای فانی، کابینه دولت در این زمینه تقسیم کار هم کرده است. بحث بیمارستان و درمان دانش آموزان را وزارت بهداشت پیگیری می کند، بحث آینده و آتی آنها را وزارت کار دنبال خواهد کرد و ادامه تحصیل آنها هم به وزارت آموزش و پرورش سپرده می شود. اما آیا این تقسیم وظایف هیچ وقت عملیاتی هم شد؟ اگر شد، چرا یک سال پس از فاجعه هنوز مراحل درمانی دانش آموزان نیمه کار است؟ چرا هنوز اینطور که آقای شادکام پدر یکی از دانش آموزان سوخته در آتش به رادیو فردا میگوید، حتی جلسات روان درمانی و مشاوره برای دانش آموزان برگزار نشده و اینطور که خود دانش آموزان میگویند نه تنها از آینه میترسند که حاضر به حضور در هیچ جمعی نیستند و رفتارهای پرخاشگرانه و عصبی هم به مشکلاتشان پس از آتش سوزی اضافه شده. چرا دانش آموزان اینطور میگویند؟
همه بچه ها اینجوری هم خیلی عصبانی شدن، اصلا رویشون خیلی تغییر کرده.
چرا پدر دانش آموز فاجعه دیده از این شرایط حرف میزند؟
فقط آموز پرورش شهرستان پیرانشهر یه مدرسه کوچکی برای 26 نفر را انداخته با یه مینیبوس 30 ساله و سلام. مخصوص این 26 بچه یک کلاس کوچکی هست را انداخته، ولی متاسفانه نه امکانات خوبی نه امنیت خوبی هیچی نداره.
شین‌آباد روستایی است محروم از توابع پیرانشهر، جایی که رسول خضری نماینده آن در مجلس هفته گذشته اعلام کرد که پس از فراز و فرود بسیار در یک سال گذشته، بالاخره اولین دانش آموز شین‌آبادی زیر عمل جراحی رفته. نماینده پیرانشهر همچنین از واریز شدن هزینه جراحی و درمان این دانش آموز به حساب دانشگاه خبر داد و گفت تیمی 3 نفره از پزشکان این عمل جراحی را اداره می‌کنند. به گفته نماینده پیرانشهر، پروسه 5 ساله برای بهبودی این دانش آموزان پیش بینی شده و قرار است هر سال مبلغ 1 تا 1.5 میلیارد تومان به حساب بیمارستان فاطمه زهرا واریز شود تا به این دانش آموزان خدمات ویژه بدهد. نماینده پیرانشهر در مجلس از وضعیت خانوادگی این کودکان هم حرف زده و گفته است این خانواده‌های بی‌بضاعت حتی برای رفت و آمد به تهران و پیگیری پروسه درمان فرزندانشان با مشکلات مالی و شغلی روبرو هستند و مسئولان موظفند به تأمین هزینه‌های این خانواده‌ها هم یاری برسانند. این نماینده مجلس توضیح داده است که درمان کودکان آسیب دیده در مدرسه بر اساس پروتکلی که در دولت 10 امضا و ابلاغ شده تا آخر عمر چه داخل ایران و چه خارج از کشور بر عهده دولت است و این کودکان و خانواده هایشان جز دغدغه بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشند. با این همه اما دانش آموزان شین‌آباد هنوز در نوبت عمل جراحی هستند و هر یک از 12 دانش آموزی که بیشترین آسیب را دیده اند نیز به بیش از 1، 2 یا حتی 10 عمل جراحی نیاز دارند. کار کمک رسانی به روند درمان این دانش آموزان در هفته گذشته به جایی رسید که حتی پای بابک زنجانی را هم به میان کشید. بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که هفته گذشته و پس از انتشار گزارش‌های درباره احتمال دست داشتن او در پرونده فساد مالی گسترده بازداشت شد، پیش از بازداشت خود اعلام کرده بود که شخصاً تمام هزینه‌های درمان کودکان شین‌آباد را بر عهده می‌گیرد، موضوعی که با واکنش فوری وزارت آموزش و پرورش و صدور اطلاعیه همراه شد. وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌اش اعلام کرد از پذیرش هر گونه مشارکت به گفته این وزارتخانه با انگیزه‌های سیاسی یا در جهت تطهیر افرادی که در مزان اتهامات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هستند معذور است. در این میان چیزی که هنوز شفاف و روشن نیست وضعیت دقیق پرداخت هزینه‌های درمان و زندگی دانش آموزان شین‌آباد است. خبرها متناقض و متفاوت است و اگرچه یکی از دانش آموزان به اتاق عمل رفته است، اما اینطور که وزارت بهداشت می‌گوید هزینه درمان این کودکان حدود 6 میلیارد تومان ارزیابی شده و هر کودک به 10 تا 13 عمل جراحی نیاز دارد. شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتند از ایران و سراسر جهان، هم ایمیل های زیادی دریافت کردیم و هم پیام های تلفنی. شنوندگان خواستند با کمک های مالی به پیشرفت روند درمانی کودکان شیناباد کمک کنند. خانم لیلی از نروژ، آقای کاظم از دبی، آقای حمید، خانم مژگان از ایران، خانم زهرایی از کانادا و همه شنوندگان دیگری که به ما ایمیل دادید و داوطلب شدید برای کمک به دانش آموزان شیناباد، ایمیل های شما را دریافت کردیم و حتما پیگیر تأمین شرایط امن و قابل اجرا برای انتقال کمک های احتمالی و رساندن این کمک ها به خانواده های کودکان شینابادی هستیم. من در اینجا ایمیل مجله جامعه رادیو فردا را اعلام می کنم: social@radiofarda.com. برای نوشتن سوشال از این حروف استفاده کنید: social. با این برنامه در تماس باشید. جزئیات پیگیری‌های آینده رو با شما در میان خواهیم گذاشت. از اینکه همراهی میکنید با مجله جامعه رادیو فردا هر هفته جمعه ها همین ساعت خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
ارتباط با جمع.